أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو تا مبحث از شفاعت باقی مون، یکی بررسی عقلی مسئله سعادت و شقاوت، سعدای کامل، اشقیای کامل، متوسطین و مسئله شفاعت از دیدگاه عقل و برهان. این بحث فلسفی شه. بله، بعد هم یه بحث اجتماعی داره. محتواش اینی بود که عرض کردم، یعنی اول مسئله سعادت و شقاوت رو از لحاظ عقلی بررسی میکنه، سعدای کامل، اشقیای کامل، متوسطین، بعد هم مسئله شفاعت از دیدگاه عقل و برهانی. عرض به حضور شما که مرحوم علامه یه تقسیم بندی داره راجب سعادت و شقاوت، فرموده که این تقسیم بندی رو در رساله منامات فرموده، رساله بسیار جالبشون داره به نام نبوات، منامات و نبوات، چون خواب و نبوت تقریبا همدیگه اشتراکی دارن، وحی اون یه نوع حالت منامی است. لذا در مورد سر خواب و سر وحی اونجا صحبت کرده، تقریبا مباحثش همونطور که خودش اول رساله فرموده به مباحث نفس شناسی شبیه میشه. اون وقت اونجا با توجه به مقدمات فلسفی که ایشون بیان فرموده، سر خواب و الهام و وحی و سحر و جادو و کهانت و همه اینا معلوم میشه که اینا منشأش از کجاست، به نام منامات و نبوات. ایشون 7 تا رساله فلسفی داره که یکی از اون 7 تا رساله فلسفیش همین منامات و نبوات. اخیرا هم توی قم این رساله ها توی 2 تا مجموعه چاپ شده، اگر درست یادم باشه انتشارات فدک چاپ کرده، رساله های هم توحیدیه رو چاپ کرده، هم اینا رو چاپ کرده، همه با هم، رساله الانسان و اینو، این هفتای توحیدیه و رساله علی و الفلسفات الالهیه، اینا همه رو چاپ کرده. ترجمه نشده؟ نه نه دیگه، اینجا از ترجمه don't speak about ترجمه حوزه و ترجمه دیگه، فقط عربی. نه این ترجمه نشده، شرح که دیگه نشده. نه ما یه شرح مختصری دادیم، فقط فایل صوتیش هست، آقای خواستیم تقریبا 15-20 جلسه. عرض و حضور شما، حالا حاشیه نرم، اونجا فرمونده که انسان ها 3 گروه هست، بعضی ها سعید کامل هست، بعضی ها شقی کامل هست، بعضی ها متوسط هست. اونایی که سعید کاملن، سعید کاملن مثل انبیا، انبیا هیچ راهی برای شقاوتشون نیست، به قول ماها فایل شقاوتشون سوخته. اونایی که سعید کاملن این گروه هن، اونایی که شقی کاملن، یه عده در دنیا شقی کامل، یعنی در شقاوت کامل دیگه میشن، به کمال شقاوت میرسن، اینا دیگه روی سعادتو نخواهند دید. بعضی از گروه ها هستن که در همین دنیا قبل از مرگ دیگه راه بازگشت ندارن، مثل این منافقینی که رسول خدا خطاب میشه که پیامبر سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، تو چه استغفار بکنی چه نکنی خدا هرگز اینا رو نخواهد آمرزی. خب اینا کامل در شقاوت، چون فایل سعادت سوخته. یه دم متوسطن، عامه مردم متوسطن. وقت متوسطین هم خودشون 3 گروهن، یه گروه مایل به سمت شقاوتن، یه گروه مایل به سمت سعادتن، یه گروه هم دیگه وسط وسطن. واقعا اینجا میشن 5 گروه. حالا اینجا میفرماید که البراهین العقلیه و انقصرت ان اعطاء تفاصیل الواردت کتابن و سنتن، گرچه و برهانهای عقلی نمیتونه تفاصیلی که کتاب و سنت فلمعاد در مسئله معاد بیان کرده بیان بکنه. چرا؟ چون برهان تو کدوم حوزه کار میکنه؟ حوزه برهان کلیاته دیگه، درسته؟ برهان راجع به جزئیات که نمیتونه نظر بده که. شما میدونید دیگه ما 3 جور استدلال داریم، یه تمثیل داریم که از جزئی به جزئیه، یه استقرا داریم از جزئی به کلیه، یه قیاس داریم که از چیه؟ از کلی به کلی. در قیاس برهان غالبش قیاسه دیگه، صورتش قیاسه، مادهش یقینیات. لذا شما هیچ وقت برای مسائل جزئی نمیتونی برهان بیاری، برهان همیشه در مورد کلیات. لعدم نیل حل مقدمات المتوسطه فی الاستنتاج، چون برهان نمیتونه به این مقدمات متوسطه در استنتاج مسائل معاد دست پیدا کنه. علامه ذکره شیخ ابن سینا، همونطور که ابن سینا بیان کرده، البته اینا تا زمان ملا صدر اعتقاد داشتن که برای اصل معاد هم نمیشه برهان آورد، گفتن فقط باید بپذیریم، چون کی گفته؟ چون صادق مصدق گفته، چون رسول خدا فرمانده ما میپذیریم، ولی برهان نمیتونیم برش بیاریم. اما جناب ملا صدر معاد رو هم برهانی کرد، که این که میگن معاد جسمانیه، جسمانیت معاد رو برش برهان اقامه کرد. بعدها در ادامه مباحث فلسفی کسی که این مبحث رو به کمال خودش رسون آقا علی مدرس بود، که آقا علی مدرس یه نظر دیگری راجع به عرض شد که مواد جسمانی داره، که این نظرش موافق نظر جناب ملا صدر است. ما الان این دوتا نظریه رو داریم راجع به جسمانیت معاد. لکنها تنال و یستقبل الانسان من کمالات العقلیه و المثالیه فی صراط سعادت و شقاوه بعد مفارقت نفسهی بدنه من جهت تجرد العقلی و المثالی الناهز علیه ما البرهان. اما برای این مطلب میتونیم برهان اقامه کنیم که انسان که این موجود مجرده در طی مسیر کمالی خودش به سوی عالم مثال و عالم عقل دائما داره به سطح کمال نزدیک میشه. اینو میشه براش برهان آورد، یعنی برهان عقلی اصل کمال رو میتونه ثابت بکنه، ولی این جزئیات معاد قابل اثبات دیگه نیست که قرآن کریم ازش حرف میزنه یا اهل بیت عصمت و طهارت ازش سخن گفتن. حالا چجوریه؟ خیلی جالبه این بحث. میفرماید که مسئله به این ترتیبه که فل انسان فی بادع امرهی یحصل له من کل فعل یفعله هیئت نفسانیت و حال من احوال سعادت و شقاوه. انسان ابتدای امر هر کاری که انجام میده این کار براش یه حالت ایجاد میکنه، هر عملی یه حالتی برای انسان ایجاد میکنه. چون مسئله عمل و انسان اینه که هیچگاه عمل خارج از حوزه خود انسان نیست، مثلا هیچ چیزی خارج از حوزه خود انسان نیست. شما وقتی که این کتابو میبندی داری یه کاری خارج از حوزه وجود خودت میکنی، شما که بسته نمیشی، این کتابو میبندی. اما وقتی شما یه دروغ میگی، این دروغ خارج از حوزه شما نیست. دروغ گفتن مثل بستن کتابو باز کردنش نیست، مال یتیم خوردن مثل بستن و باز کردن کتاب نیست، مال یتیم خوردن مثل این نیست که من یه ساختمون بسازم. خب من یه ساختمون ناجور بسازم، خودم که ناجور نشدم، اون ساختمون ناجور شده، این از لحاظ ظاهری. اما من اگه یه دروغ بگم خودم دارم تغییر میکنم. چرا؟ چون فعل انسان مرتبه از مراتب ذات انسانه، یعنی فعلش یعنی خودش. من خواستم از این تعبیر کنم، یعنی شما هر عملی که داری انجام میدی داری یه سنگ بنای وجود خودت میذاری. شما داری یه ساختمونی میسازی، من دارم یه ساختمونی میسازم به نام حسین رحیمی. حسین رحیمی این بدنه نیست، همونطوری که حسین رحیمی این پیراهنه نیست. چطور من این پیراهنه در میارم میندازم دور؟ این پیراهن کهنه بشه میندازمش، این پیراهن پاره بشه که کهنه بشه، که من کهنه نشدم، که این کهنه شده. این کثیف بشه که من کثیف نشدم، اینو در میارم میندازم دور، یه پیراهن تمیز میشه. اما اون حسین رحیمی حقیقی که من دارم میسازم، که ازش به من تعبیر میکنم، اون کیه؟ اون مجموعه اعمال منه، آنچه که میبینم، آنچه که میشنوم، آنچه که میگویم، آنچه که میخورم، ملکوت اینا میشه اون. چطور بدن آنچه هست که میخورم؟ الان سلولای بدن از چیه؟ مثلا غذایی که میخوریم دیگه، همون آب و غذایی که شما میخوری میشه مو، میشه پوست، میشه گلبول قرمز و سفید خون، میشه استخون، میشه سلول چشم، میشه سلول پوست، میشه ریش و سبیل، میشه ناخون. به همین ترتیب ملکوت اعمال انسان میشه اون انسان انسان. حالا که اینجوری شد، هر عملی یه هیئتی داره، منتها ابتدا به صورت حاله. یعنی آدم گاهی معصیت انجام میده درونش متلاطم میشه، حال بدی پیدا میکنه، گاهی یه طاعتی انجام میده یه حال خوش پیدا میکنه، مثلا میره در مجلس عبدالله شرکت میکنه احساس سبکی میکنه. اینا خالی بندی که نیست، یه واقعا یه حالتی داره هر عملی. میفرماید که انسان در با ابتدای کارش هر فعلی که انجام میده اون فعل یه هیئت نفسانی براش ایجاد میکنه، یا یه حالتی. حالا اگه اون فعل چطور خیار سردیه، چطور گریپ فروت فشار رو میاره پایین، چطور فلان میوه گرمیه، بهمان میوه فشار رو میاره بالا، اینا یه حقیقت دیگه، یعنی هر کدوم یه آثاری داره. اعمال هم هر کدوم یه آثاری داره، دروغ گفتن یه آثاری داره، راست گفتن یه آثاری داره، یه هیئتی داره، هیئت نفسانی. لذا این حالی که از احوال سعادت و شقاوته ابتدا حاله و نعنی بس حالا. اصلا سعادت یعنی چی؟ همه چی باید تعریف بشه. سعادت دانه سیب چیه؟ اگه شما دانه سیب رو ببری تو کویر بکاری، این شقاوته براش، چون دانه سیب یه مسیر مشخص کمالی داره. مسیرش کجاست؟ درخت شدن. هر چی در این طریق بهش کمک کنه میشه سعادت، هر چی مانع این طریق بشه میشه شقاوت. پس بردن دانه سیب تو کویر شقاوته. این اخلاقه یا حقیقته؟ فرض کن الان دانه سیب دهن باز کنه، مثلا مثل یه آدم زنده بشه، عقل پیدا کنه، شعور پیدا کنه، اختیار پیدا کنه، بعد بگه بابا کشتین ما رو، عباس ما رو بردین تو این دماوند، چال کردین، یخ زدیم تو سرمای زمستون، ما رو ببر تو این کویر یزد بکار یه خورده گرممون بشه، واخ شما بهش چی جواب میدی؟ میگه بابا باید بری تو اون سرما تا رشد کنی، گرمای کویر به درد تو نمیخوره، تو گرمای کویر رشد نمیکنه. یا مثلا دانه خرما فرض کن زنده بشه، بشه مثل یه آدم، عقل و شعور پیدا کنه، بعد بگه بابا کشتین ما رو، از تو این گرمای خوزستان ما رو کاشتین، از گرما مردیم، ما رو ببرین یه نقطه خوش آب و هوا بکارین تو کوهستان. شما چی بهش میگی؟ میگی تو کوهستان روش نمیکنی. سعادت انسان یه سیری داره، این دانه سیب. هر چیزی که در طریق اون سیرش قرار بگیره میشه سعادت، هر چیزی که مانع اون سیرش بشه میشه شقاوت. اصلا دین یه مش دستورات اخلاقی نیست، دین یعنی یه حقیقت، همین حقیقت خارجی. آقا میگه آب بخور تشنگیت برطرف میشه، این دینه؟ آره همین دینه، دین اینه. ولی دین اینجوری نیست که یه مش دستور خشکی به آدم داده باشن که آدم انجام بده، بعد مثلا مجبور باشه، بعد بخواد به خودش فشار بیاره. اصلا اینطوری نیست. میفرماید که منظور ما از سعادت چیه؟ نعنی به سعادت ما هو خیر له من حیث انه انسان. اونی که خیرشه، خیرش کدومه؟ اونی که در طریق سعادتش قرار میگیره. و به شقاوه ما یقابل ذلک، شقاوت اونی که مقابله این قرار میگیره. ثم حالا شما ببین، ما میتونیم رو تناب را بریم، ولی اون تناب بازه راحت رو تناب را میره، بلکه میدوه، تازه میخوابه رو تناب، میشینه مثلا صبحونه میخوره رو تناب. چرا این اتفاق میفته؟ ولی اون تناب بازه عمرن بتونه مثلا یه آیه رو تجزیه ترکیب کنه. ما آیه رو بدونه که ببینیم تجزیه ترکیب میکنیم. ما وقتی عبارت میخونیم داریم تجزیه ترکیب میکنیم، چون ملکه‌مون شده، ملکه ذهنمون شده. چرا ملکه شده؟ ما از روز اول که عبارت درست نخوندیم، که اینقدر غلط و غلوط خوندیم، تصحیح شده تا ملکه ذهنمون شده. الان بدونه که فکر کنیم این کلمات چه نقشی دارن، میخونیم روان میریم جلو، ملکه ما شده. ملکه یعنی یه حالتی در اثر تکرار بشه ملکه. خب حالا میفرماید که این حالات که برخی سعادت چهره سعادت داره، برخی چهره شقاوت داره، در اثر تکرر ملکه راسخه میشه، دیگه قابل زوال نیست. آقای قاضی فرموده که کوه ها رو انسان جابجا بکنه راحت تر از اینه که یه ملکه رو بتونه جابجا بکنه. ثم یتحصل منها صورت سعیده او شقیه للنفس. لذا هر کدوم یه صورتی در نفس جا، چون مادهش نفسه، نفس مثل خمیره، اون ملکه مثل چنگ زدن تو خمیره. دیدی بعد جا رو سیمان میکنه، یا آدم گاگولی هم میاد پاشو میذاره تو اون سیمانه رد میشه، تا وقتی اون سیمانه شله، اون سیمانه شله میشه صافش کرد. اما اون سیمان اگه صفر شد دیگه، اینجا میشه قدمگاه، پا قدم آغاز که اینجا رد شده، تا هر وقت که اون سیمان اونجاست، این پا قدم این اونجا ثبت شده. لذا ببین این جای پا چیه؟ این جای پا اون هیئتیه، یه هیئته که بر روی یه ماده نقش بسته. این سیمان دیگه شد جای پا. همین اتفاق برای نفس میفته. یعنی نفس مثل یه خمیرمایه است که هیئت‌های سعید یا شقی درش نقش می‌بنده. اگر صفر شد دیگه قابل زوال نیست. که اون وقت، حالا وقتی که اون نقش می‌بنده، تکون و مبدل حیات و صور نفسانیه، دوباره از خود اون صورت تولید میشه. یعنی چی؟ یعنی ابتدا نفس خمیره، ولی این حیات میاد روش یه ملکه ایجاد میکنه، بعد از این ملکه افعال بعدی صادر میشه. افعال بعدی دیگه مال این ملکه است. فان کانت سعیده، اگه این ملکه ملکه سعادت باشه، فآثارها وجودیت ملائمت لصورت الجدیده. آثاری که داره آثار سعادتمندانه است که ملائم با خودشه. از کوزه برون همان تراود که در روز. قرآن چی میگه؟ کلون یعمل و علا شاکلته. این شاکل است. ولی نفس التی هی به منزلت المادت القابلت لها. نفس ماده قابل است. ماده ایه که اون صورت رو قبول کرده. و این کانت شقیه فآثارها امور عدمیه. اگه شقی باشه آثارش امور عدمیه. چرا؟ شما اگه دانه سیبو بکاری تو شورزار چی در میاد؟ هیچی. میشه شقی. این الان نفس انسانیه، باید ازش آثار سعادتمندانه صادر بشه، نمیشه، میشه آثار عدمی. که ترجع و به تحلیل علل فقدان و شر، هر اثری ازش صادر میشه در تحلیل به فقدان برمیگرده. یعنی شما اگه دقت کنی به آدمای شرور، از آدمای شرور یه آثاری صادر میشه، اما آثار رو وقتی تحلیل کنی به یه فقدان، مثلا آدم میکشه، ولی این آدم کشی به چی برمیگرده؟ به فقدان رحم. و الا آدم عادی میتونه، شما میتونید یه دونه مورچه رو بردارید سرش رو تنش جدا کنی، ما دلو میاد این کار بکنی، یه مورچه رو بردارید مثلا سرش رو تنش جدا کنی، من میخوام ببینیم چه جوریه کلش رو بکنی، ما دلو نمیاد این کار بکنی. میگم فلانی مثلا آزارش به یه مورچه نمیرسه، حالا مورچه رو اگه بتونیم این کار رو بکنیم، مثلا گربه رو نمیتونیم کلش رو به درست سرش بپیچونیم، گردنش رو بشکنیم، اصلا دلمون نمیاد. مثلا یه گنجشک رو بگیریم سرش رو ببریم، زورمون به گربه که نمیرسه، به گنجشک که میرسه. خب خیلی راحت این کار رو میکردن این بشر عجیب و غریب. صدام چرخ گوشت آدم داشته، چرخ گوشت آدم بعد از پا مینداخته که طرف بیشتر زجر بکشه، چون تو پا وقتی له بشه که آدم نمیمیره که. وقت از این طرف هم علامه طباطبایی که نقطه نمیذاشته رو صفحه، گفتن چرا نقطه نمیذاری؟ گفته که 2 ثانیه وقت کمتر مصرف میشه. 2 ثانیه و نمیدونسته ما کیلو کیلو وقت هدر میدیم. 2 ثانیه. ایشون یه بچه گربه افتاده بوده تو چای توالت، قدیما چای توالت مثل الان نبود که بسته باشه، افتاده بود تو چای توالت منزلشون. ایشون رفته بود کارگر آورده بود تا این چاو شکافته بودن، این بچه گربه رو بیرون آورده بودن. یه شبانه روز طول کشیده بود. بعد یکی بهشون گفته بود آقا شما که وقتتون ارزش داره. گفته بود انسان باید عاطفه داشته باشه، انسان باید عاطفه داشته باشه. خب اون کسی که می آدم میندازه تو چرخ گوشت در اثر فقدان عاطفه است. یه عاطفه انسانی داشت که این کارو نمیکرد. پس آثار سوی که از صدام صادر میشه مال فقدانه، به یه فقدان برمیگرده. فن نفس و سعیده تلتز به آثارها به ماهیه انسان. خب اون وقت اگه نفس سعادتمند بشه از آثار خودش لذت میبره. و تلتز بها به ماهیه انسان و سعید و بالفعل، چون سعید بالفعل شده یعنی قوه به فعلیت رسید. ببین شما اگه بتونی عبارت عربی بخونی کیف میکنی، چون قوت به فعلیت رسید، بتونی بفهمی کیف میکنی، لذت میبری از فهم، از فعلیت فهم لذت میبری. اگر انسان قواش به فعلیت برسه لذت میبره. و نفس و شقیه و امکانت آثارها مستعنس له و ملائمه به ما انده ها مبدأ له. نفس شقیه هم آثارش با خودش ملائمت داره، چون شقیه ازش آثار شقاوتمندانه سر میزنه. لکنها تتعلم و به ما انده ها انسان، ولی چون انسانه زجر میکشه. ببین در قیامت اگه آدم گرگ بشه زجر میکشه؟ گرگ که زجر نمیکشه. چرا انسان زجر میگه؟ چون میشه انسان گرگ. شما تو منطق میگین انسان چیه؟ حیوان ناطق. جنسش چیه؟ حیوان. فصلش چیه؟ ناطق. درسته؟ شما به انسان میگید چی؟ کدوم یکی از کلیات خمس انسان؟ جنس یا فصل یا نوع یا عرض خاصی یا عرض عامه؟ انسان نوعه دیگه، درسته؟ اما در علوم الهی میگن انسان جنسه. علامه طباطبایی در رسائل توحیدی فرموده انسان جنسه. البته نمیگه من میگم، علما میگن، حکما میگن انسان جنسه. اون وقت این انسان که جنسه، مثلا شما قائلید به اینکه انسان نوعه؟ حالا من از شما سوال میکنم، مثلا امام خمینی با صدام تفاوت عرضی دارن؟ آره؟ قبول دارید شما تفاوت عرضی دارن؟ شما اگه به تن یه دونه گاو لباس آدم بپوشونی میشه آدم؟ حالا این ماسک انسان هم بزن رو چهرش، اینی که الان تن ماست ماسک انسانه، اون تو چیه؟ امام خمینی با صدام یکیه، فقط تفاوت در عرضیات داره. امام خمینی که اون بدن مبارکش که نیست که، شما بدن بذار که اینا ببین تو دلش چیه. صدام هم که این بدن خبیثش نیست که، بله هر دوشون چش دارن، گوش دارن، لب و دهان دارن، موی سر دارن، اما باطنشون کی نشسته؟ اون کجاست این کجاست؟ امام حسین با یزید تفاوت عرضی داره؟ من که والله قبول ندارم. پس حکما درست میگن، حکما میگن انسان جنسه. حالا چطور این جنس تعین پیدا میکنه؟ در سیر کمالی خودش این انسان میشه انسان گرگ، فصلش میشه گرگ. لذا در قیامت شما طرفو میشناسی. طرف اگه گرگ بشه که نمیشناسی. پینوکیو رو دیدین خر شده بود؟ خب کسی پینوکیو رو که نمیشناخت که، هیچ کسی هم نمیگفت این پینوکیوس که، خر شده بود. اگه یه کسی خر بشه که نمیشناسنش، ولی طرف میاد میبینن یه گرگ اومده میگن آ این فلانیه. یکی میاد به صورت مورچه میگن این فلانی. اگه که یکی مورچه بشه که دیگه نمیشناسن. چطوری میشناسن؟ بعضی هم باغ وحشن ولی میشناسنشون، بعضی مجموعی از حیوانات مختلفن. چطوری میشه؟ چون انسان گرگه، یعنی جنسش انسان، فصلش گرگه، خودشه ولی گرگه، همه میشناسنش. لذا اینجا میفهمید که آخه یه بحثی هست که میگن که اگه شقیه، شقی با آتش میسازه، لذا شقی از آتش لذت میبره، لذا جهنمی ها از آتش لذت میبرن. یه طنزی بود، این مرتضی هندی ها دیدی که روی میخ میشینن، بعد این مرتضی اینجوری روی صندلی میشه، صندلی میخ بود هم از زیرش، مثلا هزار تا میخ اینجوری کوبیدن از این ولی رو میخا میشه. بعد برننش قصر پادشاه یه چیزی رو پیشگویی کنه، نشست روی نازبالش، گفت آخ بلند شد، داغون شد. بعد رفتن یه صندلی میخ براش آوردن، قشنگ نشست رو نازبالش، نشست داغون شد. عرض به حضور شما که واقعا اینو میگن، بعضی میگن که تو جهنم لذت میبرن از عذاب. میگه نه، درسته که عذاب، درسته که با شقی، از شقی همین میتراود، پس ملائمه با شقاوتشه، ولی اون فطرتش که از بین نمیره. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. لذا از این جهت ملائمه با او هست این آثار شقاوتمندانه، اما از طرف دیگه انسانه، لذا تتعلم بما انها انسان، چون انسان علم میکشه. یه تعبیری حضرت علامه توی رساله الولایی داره خیلی جالبه، میگه که آخه توی قرآن میگه کلما اریدو، هر زمانی که اینا اراده میکنن که از جهنم خارج بشن، من غمن، از شدت غم و غصه اینا رو برمیگردونن. من حالا اینجا من تعبیر میکنم، ایشون یه حاشیه کنار این داره، من با اصطلاح خودم میگم. بالون چجوریه؟ بالون در حالت عادی دائما میخواد بره بالا دیگه، چجوری پایین نگرش میدارن؟ بهش سنگ میبندن، وزنه میبندن. این وزنه اون صفات شقاوتمندانشونه، ذات بالا نمیخواد بره بیرون از تو این جهنم، اما این اعمال اینو کشیده پایین. قرآن هم همینطوری تعبیر میکنه، میگه اعمالشون مثل سلاسل و قیود به دست و پاشون مست است. ما که مثلا این شقی و بقی و اینا رو نمیفهمیم که، ولی اینو دیگه میفهمیم، برای ما به زبان خودمون قرآن کریم تعبیر میکنه. بعد میفرماید که و نفس و هازا به نسبت الی نفوس الکامله فی جانب السعاده و شقاوه، اون مال اوناست که سعید کامل و شقی کامل شدن. تمام آثار شقاوت از این ور بروز کرده، اون یکی هم تمام آثار سعادت ازش بروز کرده. خدای تعالی مهلت میده، به شقی هم مهلت میده. فهمید که تعجب نکنی از این سلطه که اشقیا دارن در جهان، یه موقع فریب نخوری. انما نملی لهم لیزدادو اسما، ما بهشون مهلت دادیم تا اسمشون اضافه بشه، به خاطر اینکه اینم باید که به کمال برسه دیگه. خدای تعالی کارش، خدای تعالی باغبانه، همه رو به کمال میرسونه. خب این دیگه افتاده تو مسیر شقاوت، پس باید بره تا به شقاوت کامل برسه. این اعنی الانسان و سعید ذاتن و صالح عملن، اینا کنفوس کاملن، ذات سعید، عملم صالح. انسانی که شقی ذاتن و طالح عملن، عمل طالح ازش داره سر میزنه در مقابل سن. این ماره اون دو گروه. اما ناقصه فی سعادتها، این تا اینجا امام حسین و یزید بود، حالا ماییم اینجا به بعد دیگه ماییم. اما ناقصه فی سعادتها و شقائها، اونایی که ناقصه در سعادت و شقاوتن، اینایی که ناقصه در سعادت و شقاوتن دو گروهن. یه گروه سعید ذاتی هن اما شقی فعلی هن. چون چی گفتیم؟ گفتیم فعل یه طیفه، یعنی اگه یه دونه فعل انجام بده نمیشه ملکه. کی میشه ملکه؟ تکرر افعال میشه ملکه. از اون برم اگه یه فعل انجام بده نمیشه سعید، تکرر فعل سعادتمندانه. پس ممکنه یه کسی در مسیر شقاوت باشه، یه فعل سعادتمندانه هم چی؟ ازش سر بزنه. یا در مسیر سعادت باشه، یه فعل شقاوتمندانه هم ازش سر بزنه. میفرماید که اونی که ناقصه، فل انسان و سعید ذاتن از شقی فعلن. یه انسانی که ذاتش هنوز سعیده ولی فعلش شقیه. به معنی ان یکون از ذاته ذات و صورت سعیده، ذاتش صورت سعید داره. چرا؟ بل اعتقاد الحق ثابت، چون اعتقادات درست داره. غیر ان فی نفسه حیات شقیه ردیعه من الذنوب والآثام، ولی در نفسش یک حیاتی از هنوز هیئته، هنوز ملکه نیست، حیاتی از ذنوب و گناهانی که کسب کرده در دنیا هست. فهیه امورون قصریتون غیر و ملائمه لذاته، اینا یه اموری هن که قصری هن، ملائمه ذات نیستن. قصری با قاف و سین. اینه قصری به چی میگن؟ قصری به این میگن که شما این دیوار رو الان لمس کنی سرده یا گرمه؟ دیوار سنگ ذاتش سرده یا گرمه؟ آتیش چی؟ آتیش ذاتش گرمه، درسته؟ این ذاتی. حالا شما این سنگو حرارت بده، بعد از یه مدت چی میشه؟ بعد از یه مدت این سنگ گرم میشه. ولی اگه حراره، کانون حرارت ازش جدا کنی چه اتفاقی میفته؟ کانون حرارت اگه ازش جدا بکنی، بعد از یه مدت که رهاش کنی، چون حرارت از ذاتش نمیجوشه، از بیرون بهش آرس شده، این حرارتو از دست میده. این همین اتفاق در قیامت میفته. یه عده اعمال صالحی دارن اما اعمال صالح ریشه در ذاتشون نداره، قصریه. ولشون که بکنی بعد یه مدت میپره. یه دستن که اعمال شقاوتمندانه دارن، اینم مثل گاز نوشابه میپره. لذا یه تعبیر عجیبی تو روایات هست، میگه اعمال خوب اشقیا رو میدن به سعدا، اعمال خوب سعدا رو میدن به اشقیا. هر چیزی به اصل خودش برمیگه. بعد مردم چون نمیفهمن چی داره میگه، عجب خداییه. چجوری اعمال اونا رو میدونید؟ نه، طبیعت گرما به کانون خودش برمیگرده. خورشید الان تابیده روی این دیوار، دیوار گرمه. بله، شما دست میزنید دیوار گرمه، اما بعد از این که خورشید رو از دیوار جدا میکنی، گرما به خورشید برمیگرده، برای دیوار باقی نمیمونه، چون از ذاتش نجد. بله، چرا؟ مگر چه دیوار بشه آتش، یعنی فلز رو اینقدر بندازید توی حرارت تو فلز بشه آتش، اون دیگه یه چیز دیگه است. میفرماید که اینها امور قصری هن، قصری یعنی اجباری هن، ملائمه با ذات نیستن. وقد اقیم البرهان علا ان القصر لا یدوم، برای این برهان داریم که قصر باقی نمیمونه. قصر یعنی این که دیوار رو گرم کنی به زور، گرما باقی نمیمونه. فهازه نفس ستر زق و تتخور منها فی برزخ، این نفس در برزخ تطهیر پیدا میکنه، یعنی اون گرمایی که از ذنوب گرفته آرام آرام ازش جدا میشه، ولی تا بیاد جدا بشه رب و رب بشن از همدیگه جدا میشه، خیلی سخت. او قیمه علا حسب قوت رسوخ، او قیامه، یا اگه خیلی زیادی رسوخ کرده باشه تو قیامت ازش جدا میشه. اگه دیگه اینقدر رسوخ کرده باشه که شده باشه جزء خودش، دیگه جدا نمیشه، میشه شقی. و کذالکل امر فی ماله، ببین این تعبیر روایات، این بحث عقلی، روایات هم همینو میگه دیگه، یه عده در برزخ پاک میشن، یه عده که میمونه در قیامت پاک میشن. و کذالک الامر فی مال نفس شقیه من الحیات الارزت سعیده، اون ور ماجرام اینه که اگه یه شقی ذاتی باشه که حیات سعادتمندانه داشته باشه، فانها ستسلب عنها و تزول سریعا، ازش سلب میشه و به سرعت زائل میشه، او بطیئا یا به طور کند. اما نفس التي لم تتم لها فعلیت و سعادت و شقاوت الحیات، اما اون نفسی که کامل نشده سعادت و شقاوتش در دنیا، حتی فارغت البدن، مستضعفه، ناقصه، ناقص از بدن مفارقت کرده، فهیه من المرجعین لامر الله. یه گروهی بودن که گفت اما المرجعین لامر الله، اینا باید بمونه ببینه که خدا چی تصمیم برای اینا میگیره. فهازا ما یقتضیه البراهین فی المجازات به ثواب و العقاب، برهان اینو در ثواب و عقاب میگه که لکونها من لوازم الاعمال، برهان میگه که ثواب و عقاب لازمه عمله. خب میگه یه دونه خلاف کرده خدا، آخه صورت مسئله رو یه جوری میگه، هر کی میگه میگه راست میگه ها، کجا راست میگه؟ خب صورت مسئله مغالطه است، آخه یه دونه گناه کرده بعد تا آخر عمر بسوزه، حالا 70 سال گناه کرده باید تا خدا خدایی میکنه بسوزه، خب این اصلا لازمه کار خودشه. مثل اینکه شما بگید بابا من یه دقیقه فقط انگشت انداختم چشم از کاسه بیرون آوردم، تا آخر عمر باید کور بشم، اثر عمل خودته، یعنی از اول گفتن آقا شما در تو یه طیف 70 ساله داری خودتو میسازی، تا آخر بعد با این خود خود ساخته زندگی کنی، حالا ببین چه جوری داری میسازی. اگه چش براش تعبیه نکردی تا آخر کوری. بعد میگه ما تو کن دنیا یه خلافی کردین تا آخر بعد. این نیست، خدا اصلا کاری به کاری بابا، به خدای خدای بنده خدا خدای مظلوم این خدای مظلوم با کسی کاری نداره. این خدای مظلوم فقط این عالمو درست کرده، به بشرم اختیار داده. بله خدا خدایی میکنه، یعنی من اگه مال یتیم بخورم آثارش رو دیگه من ایجاد نمیکنم، خدا آثار رو ایجاد میکنه. مثلا خدا از قبل گفته این آتیشه میخوای بخوری برو بخور. مثل اینکه شما برید دستتو بکنید توی کوره آتیش، بعد صاحب کوره رو نفرین کنی. خب این صاحب کوره، این کوره آتیشو گذاشته اینجا که فضا گرم بشه، از اونم شیر آبو گذاشته، شما میخوای بری با آهن مذاب بری وضو بگیری. آقا وضوخونه این وره این آب، اونم کوره آهن مذابه، من میخوام برم با آهن مذاب وضو بگیرم، بدتر این که غسل کنم. بعد من اونو لعنت کنم، ای ما رو سوزوندی، اگه البته چیزی ازم باقی بمونه ما رو سوزوندی. این که ارشاد به اون ربطی نداره، بله او سوزونده چون او کوره رو کوره کرده، آب و آب کرده، ولی اون گردی به دامنش نمیشه. خدای ببین من کلی خلاصه از دفاع میکنم هر جا میرم. اگه این دفاع ها رو از این صاحب مجلس ها میکردیم یه پاکت حسابی به اون میدادن. یا صاحب الپاکات. آخه امیرالمومنین دو تا غذا براش گذاشتن، بعد نمک و شیر. حضرت فرمود دنیا قری غیری، برو یکی دیگر رو فریب بده. آقا قربون شکلت برم، نمک و شیر که دیگه دنیا نیست که، کی از تو بهتر؟ میزدی تو رگ کیف میکردی، شیر رو برداشت نمک رو خورد. یکی هم یاد گرفته بود پاکت که میگرفت پولاشو در میاد میذاشت تو جیبش، پاکتشو پرت کرد گفت قری غیری. ثم ان البراهین قائمه علی ان الکمال الوجودی مختلف به حسب مراتب الکمال و النقص. باز برهان داریم بر این که کمال وجودی به حسب مراتب کمال و نقص مختلفه و شدت و ضعف داره. و هو بعد تشکیک، یعنی کمال تشکیکیه، مثل نور که تشکیکیه، یه نور نور شمعه، یه نور نور خورشیده، یه علمی علم شمعه، یه علمی علم خورشیدیه، میشه درجات کمال. خاصتاً فی نور المجرد فلهازه النفوس مراتب مختلفه فی القرب والبعد. پس یه مبدأ کمالی داریم که نفوس به سوی اون مبدأ کمال در حرکتن، نسبت به اون مبدأ کمال در قرب و بعد مختلفن، بعضیا نزدیکترن بعضیا دورترن. فی سیر هل ارتقای و عودها الی ما بدر منها و هی بعضها فوق بعض و هذه شأن العله الفاعله و وسائط الفیض فل بعض النفوس و هی النفوس التامه الكامله كنفوس الانبیا. بعضی نفوس که تامه و کاملا مثل نفوس انبیا و خاصتا من هو فی ارقا درجات الکمال، خصوصا اون گروهشون که در بالاترین درجات کمال هم مثل اهل بیت اسمت و طهارت. ول فعلیت و وساطتون فی زوال الحیات شقیت ردیت القصریه من نفوس زعفا. برهان داریم برای اینکه اونایی که در مسیر کمال جلوتر از اونایی هن که در مسیر عرض شود که کمال پایین تر هستن، ببین ماجرا اینطوریه که مسیر کمال اینجوریه که انسان خودش با اون مرتبه متحد میشه. یعنی چی؟ یعنی جناب عیسی نمی اومد دعا کنه شفا بده، خودش شافی بود، لذا اراده عیسی شفا میده. یعنی عیسی دارو که نمیداد به مریض، دارو میداد، مثلا داروی چشم میداد بینا میشد کور، عیسی اراده میکرد این بینا میشد، همونطور که داروی بینایی بینا میکنه عیسی خودش شافی بود، لذا عیسی با این مرتبه متحد میشه. اون وقت هر چقدر که میره بالاتر در مراتب کمال، سالک خودش با مرتبه متحد میشه. مگه شما نمیگید اهل بیت علم خدا؟ اهل بیت عالم به علم خدا که نیستن. اینطوری نیست که خدا یه علمی داشته باشه یه اهل بیت هم داشته باشیم، بعد اهل بیت این علم رو داشته باشن، مثل علم نحو که یه علمه بعد مثلا ما میریم اونو تحصیل میکنیم، اینجوری نیست. اهل بیت خود علم خدا، لذا علم اللهن، قدرت اللهن. مگه نمیگین اسماء حسنای خدا؟ اسماء حسنای خدا یعنی عالم، عالم اونان. خب اون وقت چون انسان در سیر مراتب کمال با اون مرتبه متحد میشه و مرتبه بالاتره که شعاعش مرتبه پایین‌تر رو می‌سازه. یعنی این عالم ماده سایه عالم برزخه. کسی که داره در مراتب کمال سیر می‌کنه با اون مرتبه متحد میشه، لذا او داره پرتو افشانی می‌کنه، این عالم رو ایجاد می‌کنه. به همین خاطر انسان‌هایی که در مسیر کمال هستن، اونایی که بالاترن، علت کمالی این پایینی‌ها هستن، لذا اونا هادی‌ان برای این پایینی‌ها، میشن واسطه در فیض. شما مثلا خیال میکنید که کی وحی به پیغمبر نازل میکرده؟ امام یه سخنرانی داره، سخنرانی اینه که جبرئیل وحی را بر پیامبر نازل میکنه، بلکه پیامبر جبرئیل را نازل میکنه. مگر جبرئیل معلم پیامبره؟ جبرئیل شاگرد پیامبره. پس چجوری میشه که جبرئیل وحی را نازل میکنه؟ پیامبر خودش مراتب مختلف داره. جبرئیل از یه مرتبه دیگه پیامبر وحی از خود پیامبر میگیره، میاره به یه مرتبه دیگه پیامبر، از مرتبه انسان کاملش وحی میگیره، میاره به مرتبه جسمانی پیامبر نازل میکنه. مگه بین جبرئیل و بین خدا دیگه هیچ پرده ای نیست؟ جبرئیل مستقیم از خدا وحی میگیره یا از به واسطه انسان کامل میگیره وحی؟ مگه از مقام انسان کامل مقام بالاتر هست؟ پس جبرئیل مقامش بالاترین مقام نیست. بین جبرئیل و بین خدا انسان کامل واسطه است، لذا جبرئیل وحی از کی میگیره؟ از انسان کامل میگیره. لذا خود جبرئیل شأنی از شؤون رسول الله. میفرماید که این نفوس کامله میگه بر این مطلب برهان داریم. این نفوس کامله واسطه در فیضن، لذا اینا میتوانن حیات شقیه ردیه رو از نفوس پاک کنن. و من دونم، این میشه شفاعت. این بررسی برهانی شفاعت. چطور عیسی میتونه بیماری رو برطرف کنه؟ شافیه دیگه. پیامبر خدا میتونه گناه رو پاک کنه. یعنی پیامبر خدا طلوع میکنه، تمام آثار گناه شما از بین میره. این میشه شفاعت. این بحث عقلیش. و من دونهم من السعدا اذا لزمت واقع و هاذهی هی شفاعت الخاصه به اصحاب ذنوب. شفاعت که میگن اینه. حالا مثلا با اون تعابیره که شما اینا برای اون فهمش مشکله، به تعابیر ساده قرآن کریم و روایات نقل میکنه. برهانش این شد که وقتی انسان در مسیر کمال سیر ارتقایی قرار میگیره، چون مراتب کمال شدت و ضعف داره، کمال انسان اتحاد با هر مرتبه است. مثلا در مرتبه اسما وقتی قرار میگیره، اسما خودشون مثل نردبانه. اسمای خدا رو اگه بخوای توصیف کنی، اسمای خدا مثل فرماندهان یه لشکره. شما یه دسته داری، یه فرمانده دسته داری. فرمانده دسته چند نفر زیر دستش هست؟ مثلا 25 نفر. داری یه گروهان داری، یه فرمانده گروهان داری. اون فرمانده گروهان 4 تا فرمانده دسته زیر دست فرمانده ایشه. بعد 3 تا گروهان داری، یه گردان داری. اون گردان فرمانده گردان 3 تا فرمانده گروهان زیر دستشه. دوباره شما یه تیپ داری، هر تیپ 3 تا گردان داره. فرمانده تیپ 3 تا فرمانده گردان زیر دستشه. بعد لشکر داری، فرمانده لشکر 5 تا تیپ زیر دستشه. بعد از لشکر سپاه داری، فرمانده سپاه، نمیدونم سپاه چند تا لشکر میشه. بعد ارتش داری، خود ارتش چند تا سپاهه؟ نه ارتش و سپاه ماها، توی تقسیم بندی های نظامی. بعد از تیپ میشه لشکر، بعد لشکر میشه سپاه، بعد سپاه میشه ارتش، که ارتش مرکب از چند تا سپاهه. بعد شما یه فرمانده ارتش داری، اون فرمانده ارتش فرمانده کل نیروهاست. خب حالا اسمای خدا دقیقا اینطوریان. یه اسمایی هستن که رؤسان، از اون بالا اینجوری میریزه پایین تا میرسه به اسمای پایین‌تر. مثلا اگه یکی اون اسم بالایی رو داشته باشه که بالاترین اسم، که فرمانده ارتشه، اسم اعظم خداست. اسم اعظم فرمانده ارتش اسماه. یعنی کسی اگه اسم اعظمو داشته باشه، همه اسمای خدا رو داره. حالا داشتن اسم شافی یعنی چی؟ یعنی اتحاد با اسم شافی. یعنی شما خودت میشی شافی. حالا من مریضم، شما که شافی هستی، نسبت به من که مریضم چجوری عمل میکنی؟ شما به من از اینکه اراده کنی، بیماری من برطرف میشه. دقیقا همین حالت در انسانهای کامل هست. یعنی انسانهای مراتب بالاتر چون با خود اون مرتبه کمالی متحدن، انسانهای پایینتر فیوزاتشون رو از اینا دریافت میکنن. لذا اگر کسی کامل در شقاوت نشده باشه، فقط آثار شقاوت رو داشته باشه، با تلالو و درخشش اون انسانی که در مرتبه بالاست، می شود که سیئات این برطرف بشه. همونطور که در مرتبه جسمانی عیسی اراده میکنه بیماری بیمار برطرف میشه، کوری کور به بینایی تبدیل میشه، میت میشه حی. چطور عیسی میت رو حی میکنه؟ به مرده حیات میبخشه. انسان کامل هم میتونه این کار رو بکنه، میتونه مرده. البته این من میگیم انسان کامل، فقط انسان کامل نیست، تمام انسان هایی که در مسیر کمالن نسبت به مرتبه پایین ترشون این قابلیت رو پیدا میکنن. اون وقت به همین خاطر مؤمن میتونه شفاعت بکنه. شفاعت یعنی چی؟ یعنی من یه سیئاتی دارم، شما شفاعت کن. شفاعت شما آثارش چیه؟ که سیئات منو برطرف میکنه. بله بله، اسمش دیگه شفاعت نیست. بله میشه، میشه و شده. یه نفر رفت خدمت امیرالمومنین، گفت که من از اصحاب شما هستم، از علاقمندان شما، ولی فرزندم دشمن شماست. خیلی من از این ماجرا دارم زجر میکشم. حضرت فرمود یه روز بیارش اینجا. اینم یه روز با زور و خلاصه با برهان قاطع پسره رو برداشت آورد. یه امیرالمومنین یه تماشایی بهش کرد، این افتاد به پای حضرت، شد از شیعیان خالص امیرالمومنین با یه تماشا. سنگ میکنه طلا دیگه، اینجوری قاذورات میکنه جواهرات.
چیز دیگه این که فلسفه توسل هم اینجوری بچه با استدلال این اثبات میشه که ما بگیم امام حسین اینو بهش
خب بله همینطوره. به خاطر اینکه توسل یعنی چی؟ شما آب که میخوری داری توسل به آب میکنی دیگه. اون چیزی که از در فرهنگ قرآن کریم ممنوعه، مستقل دیدن اسبابه که ممنوعه، نه استفاده از اسباب. همه این بیشعورایی که به توسل اشکال میکنن، خودشون دارن دائما دارن توسل میکنن. کسی که داره آب میخوره داره توسل میکنه دیگه. چرا آب میخوری؟ بگو خدا تشنگی رو برطرف کن. مشرک، خبیث، وهابی، آب نخور. ها؟ چرا آب میخوری؟ خداش ساقیه، کی گفته آب بخوری تو؟ جوابش چیه؟ اگه بفهمه. جوابش اینه که درسته که آب ساقی نیست، اما خدا به من دستور داده که آب بخورم. منم میگم چشم. اگر من آب مستقل ببینم مشرکم، اگر من امام حسین مستقل ببینم مشرکم، فرقی نمیکنه. کدوم شیعه گفته امام حسین مستقله؟ هیچ شیعه همچین حرفی نمیزنه. بعضی البته میگن، میگه که اول فصل کار از دست خدا در رفته، مگه تو یه کاری بکنی؟ جوابش عرض کردم. جوابش اینه که شما اگر امام حسین رو مستقل میدانی مشرک. شما مستقل میدانی امام حسین رو. امام حسین منهای خدا کار میکنه. شما میگی امام حسین آینه خداست. حالا این فرهنگ رو حفظ کن. حالا یا بگو یا حسین یا بگو یا خدا. ببین دلت چی میگی. اگه با دلت با... مثلا امام حسین با امام باقر فرق میکنه. چرا شما هیچ وقت نمیگی یا باقر؟ یا حسین که میگی یه جور دیگه است دلت. شما به دلت نگاه کن، ببین به دلت چه حالی داری. خدای تعالی اینا رو واسطه قرار داده، من چی کار کنم؟ آقای وهابی شما، نه اون آقای وهابی. مهم نیست، شما باید نیت مهمه. نیت ببین چیه، لفظ هم اسلام میشه. اون وقت نیت اینه، هیچ کس امام حسین رو مستقل نمیدونه. امام حسین و فرزندان خودشون گفتن انا ازل الازلین و اقل الاقلین. اون وقتی به خودش نگاه میکنه منهای خدا، میگه انا ازل الازلین اقل الاقلین. این کلام امامه دیگه. ازل الازلین اقل الاقلین یعنی چی؟ یعنی وقتی به خودش نگاه میکنه میبینه خودش منهای خدا هیچ. همین امام حسین فرموده الهی لیسلی حولون فانتقل عن معصیتی. من هیچ حول و قوه‌ای ندارم که معصیت نکنم. میگه من اصلا نمیتونم معصیت نکنم. الا فی وقت ایغستنی لمحبتک. این یعنی چی؟ یعنی حسین منهای خدا رو داره میبینه. حسین منهای خدا یعنی هیچ. حسین منهای خدا یعنی من و شما. ما هیچیم دیگه. اگه امام حسین خدا رو ازش بگیرم میشه مثل ما. منتها حسین به اضافه خدا چیه؟ لا فرق بینک و بینهم. اینه دعای رجبیه رو خوندی؟ لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک. این دعای ماه رجبه که هر روز میخونید. این دعای یکی از دعای هر روز ماه رجبه، لا فرق بینک و بینهم، هیچ فرقی بین تو و بین این 14 نفر نیست، الا انهم عبادک، فقط اینا عبد تو هن. عبد یعنی چی؟ عبد یعنی هر چی که داره ملک مولاست. پس امام حسین به اضافه خدا میشه خدا، امام حسین منهای خدا میشه هیچ. این معنی اینا کی میگه؟ اینو قرآن میگه، از قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه. پس خلیفه چیه آقای سنی؟ خلیفه رو تو چی میدونی؟ بس خلیفه این جانشین دیگه. علم آدم الاسماء کلها یعنی چی؟ خدا به آدم همه اسماء رو تعلیم کرد یعنی چی؟ یعنی خدا شافی آدم هم شافیه، خدا ساقی آدم ساقی، خدا خالق آدم خالق. پس تعجب نکن امیرالمومنین بگه انا الخالق انا الرازق انا نمیشه، ولو از این انکار میکنن میگن این مار امیرالمومنین نیست، اتفاقا این مار امیرالمومنین، انا الخالق انا الرازق. جان فؤاد قاطی کرده میگه اهدیتت صمدیتت، میشه فؤاد یه جای قاطی کرده. نه این آدم نوعیه، مثلا این حضرت آدم نیست. اگه حضرت آدم باشه با این روایت سازگار نیست که میگه از اسم اعظم 73 حرفه، حضرت آدم 24 حرفش بهش تعلیم شده، این با این سازگار نیست. خب درخت میگه انا الله یعنی چی؟ یعنی خدا داره از زبان این، از زبان این داره حرف میزنه، نه که درخت اللهه. که مثلا اگه شما الان این بلنگو رو، یه بلنگو اینجا باشی، از تو بلنگو یه صدای بشنوی تر میگه من رحیمی ام، بعد میگه اه تو که آدم بوده چرا بلنگو شدی؟ این بلنگو داره صدا رو منتقل میکنه، واسطه در فیض. بله برای افراد شقی هم هست، یعنی اشقیای درجه یک برای اشقیای درجه پایین حکم علیت دارن، لذا شیطان در اعمال انسان یه نحوه علیتی داره. چرا انسان کامل توی بحث امامت هم سعدا امام دارن هم اشقیا امام دارن؟ یوم ندعو کل اناسن به امامه، هر گروهی به سمت امامشون دعوت میشن، بعد میگه امام اشقیا شیطانه. بعد اونجا علامه میفرماید از بعضی آیات استفاده میکنه که امام حق مهیمنه بر همگانه، یعنی امام حق بر امام باطل هم هیمنه داره، سلطه داره، لذا امام حق سلطان امام باطل هم هست.